بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين برای استدلال به عدم تحریف قرآن به وسیله قرآن مجموعاً در کلمات بزرگان دو راه وجود داره. یک راه همین بود که ما به بعضی از آیات شریفه قرآن استدلال بکنیم برای اینکه این کتاب محرف واقع نشده. چند آیه رو مورد بحث قرار دادیم، بعضی از آیات دیگر را هم در کتب مختلف ذکر کردن که به نظر ما دلالت اونها تمام نیست و اون رو خدا میتونن مراجعه کنن. پس یک راه استدلال به بعضی از آیات قرآن بر عدم تحریف قرآن. راه دوم راهی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اختیار فرمودن و اون این است که به مجموعه قرآن استدلال کردن بر عدم تحریف قرآن. مدعاییشون این است که قرآن در وقتی که نازل شده آمده یک اوصافی رو برای خودش ذکر کرده و خصوصیاتی رو برای خودش ذکر کرده و به وسیله این اوصاف و خصوصیات تحدی فرموده. خداوند به وسیله این اوصاف و خصوصیات در مقابل دیگران تحدی کرده به این معنا که اعلام کرده که اگر کسی میتواند مثل این قرآن یا سوره ای رو یا آیه ای رو بیاوره. ایشون میفرمایند که همون اوصافی که با اون اوصاف مجموعه آیات قرآن مورد تحدی واقع شده، ما میبینیم همون اوصاف امروزه در قرآنی که در دست ما هست موجوده و اگر همون اوصاف موجود بود ما نتیجه میگیریم که این قرآنی که الان در دست ماست درست همون قرآنیست که بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شده. اگر اون اوصافی که خداوند با اون اوصاف تحدی کرده اگر تغییری در قرآن به وجود می آمد، تحریفی به وجود می آمد، نباید الان اون اوصاف در این کتاب موجود باشه. در حالی که می‌بینیم موجوده، به حدود 8 یا 9 عنوان و 9 صفت ایشون اشاره فرمودن. می‌فرمایند قرآن وقتی نازل شد از نظر فصاحت و بلاغت تحدی کرد. فرمود اگر کسی می‌تونه جملاتی به این فصاحتی و به این بلیغی با این که اون زمان اوج فصاحت و بلاغت عرب بود، اون زمان اشعار فراوان، خطبه‌های فراوان، نثرهای فراوان، اما هیچ کس نتونست در اندازه فصاحت و بلاغت قرآن یه مطلبی که در این جهت شبیه به قرآن باشه بیاره. و ما امروز میبینیم همون مرتبه عالیه فصاحت و بلاغتی که در اول نزول خداوند یکی از راه‌های تحدی را همین قرار داده بود امروز هم موجوده. دو، خداوند تحدی کرد با کفار و اهل کتاب و مشرکین. فرمود اگر در تمام این کتاب شما یک اختلافی رو پیدا کردید و و شما کتابی رو بیارید که درش اختلاف نباشه. از اوصاف این کتاب این است که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در تمام این کتاب هیچ اختلافی وجود نداره و اگر هم در بعضی از جاها ابهامی یا توهم اختلافی باشه با مراجعه و آیات دیگر حل میشه. نزدیک خود این کتاب رافع برای ابهام و اینها هم هست. امروزه بعد از گذشت 1400 سال ما میبینیم همین صفت در قرآن موجوده که هیچ اختلافی بین آیاتش نیست. سه مرد عبارات رو آورده بودن دیگه، حالا بکنم همه عبارت رو بکنیم وقت گرفته میشه، آقایون در المیزان خودشون ببینن. مورد سوم این است که قرآن در زمان نزول تحدی کرد نسبت به جمیع، نیامد بفرمد اون کسی که فقط لغت عرب میدانه من با او تحدی میکنم. اون آیه شریف قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. میفرماید که تحدی کرد خداوند تبارک و تعالی به چیزی که فهمش اختصاص به عرب نداره. اگر میگفتیم که آقا این قرآن آیاتش فهمش مختص به عرب هست و اونا فقط میتونن بفهمن، فقط در برابر اونها تحدی کرده، نه، یعنی یک مضامینی در این آیات و در این کتاب وجود داره که برای این مضامین خداوند فرموده لئن اجتمعت الانس والجن به هر زبانی به هر اندازه از فکر جمع بشن این مضامین رو نمیتونن بیارن. اون وقت فرمان مضامینی که از اصول معارف حقیقیگر از کلیات شرایع فطریگر از تفاصیل فضائل اخلاقیگر و تمام این معارف می‌فرمایند خصوصیت این کتاب اینه. حالا در کتاب‌های دیگه این فصل اول به فصل دوم ممکن هستن هیچ قدر جامعی نداشته باشه، این عبارت با اون عبارت ممکنه بینش با اون بعید باشه، اما می‌فرمایند که نجد و جمیع المعارف علا سعتها و کسرتها حیتن به حیات واحده مدبرتن به روح واحد. تمام اینها یک حقیقت واحده و یک روح واحد تدبیر میکنه. تمام اون چیزی که در قرآن آمده، یعنی اون ملاکاتی که در احکام عقلیه و اون ملاکاتی که در فضائل اخلاقیه و اون ملاکاتی که در مورد شرایعه، تمام اینها به یک اساس واحد برمیگرده، یه حقیقت واحد همه اینها رو تدبیر میکنه. قرآن که تحدی کرده با تمام مردم از اون زمان تا قیامت، دیگه اگر میتونید یه همچین مزامین این چنینی رو شما بیارید. اینم سوم. چهارم فرمودن که ما وقتی اخبار انبیاء گذشته و امم اونها رو در قرآن بررسی میکنیم و قصه هایی که قرآن مربوط به اونها بیان میکنه، میبینیم که در تمام این اخبار انبیا یک اصول کلی بر تمام اینها حاکمه. اون چی که با ساحت نبوت مناسبت داره و اون چی که مربوط به عبودیت و اطاعت و اینها هست در اعلی درجهش ببینیم در مورد اینها بیان شده. و می‌فرماید این اخبار انبیایی که در قرآن آمده اگر با قصص انبیایی که در عهدین آمده با هم یک مقایسه‌ای بشه، اون وقت معلوم میشه که تفاوت چقدر زیاده. خب امروز هم یعنی بعد از گذشت 1400 سال قرآن در دست ما می‌بینید به عینه همون خصوصیات رو داره بیان میکنه. مورد دیگر آیاتی که در مورد فتنه ها، ملاحن و حوادث آینده است که میفرمان در قرآن یا شنفری شده یا اینکه اشاره بود شده که هرچه زمان داره پیش میره گاهی اوقات بعضی از خصوصیات اینها برای بشر داره روشن میشه. و مورد بعد می‌فرماید قرآن خودش رو توصیف می‌کند به اوصاف ذاتیه. مثل چی؟ مثل اینکه میگه نور عادیه، صراط مستقیمه، عرض می‌شود اقوام و قولنه. و می‌فرمایند امروز هم وقتی ما قرآن رو ببینیم ببینیم همین صفات رو داره، نور هست، هادیه، اقوام و قیلن هست تا آخر. و آخرین نکته‌ای که بیان می‌کنند می‌فرمایند و من اجمع الاوصاف التي یذکرها القرآن لنفسه انه ذکر لله تعالی فانه یذکر به تعالی بما انه آیه داله علیه حیه خالده. قرآن ما رو به یاد خدا میاندازه، چون خود قرآن یک علامت دائمیه. خود قرآن اوصاف و اسماء الحسنا و صفات اولیاء خدا رو بیان میکنه، سنت خدا رو در تکوین بیان میکنه. قرآن اوصاف ملائکه خدا و انبیا و کتب الهی رو بیان میکنه، هر چی که مربوط به خداست بیان میکنه، از ذات خدا، اوصاف خدا، کتب خدا، انبیا و ملائکه و اسماء الحسنا و اینها و همچنین و یصف ما ینتهی الیه امر الخلقه و هو المعاد و رجوع الکل الیه، این که همه بشر دوباره در میگردن به خدا و به سوی او رجوع میکنن. و مسئله سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم که همه مربوط به خداونده. می‌فرماید تمام اینها ذکر خداست. قرآن جامع ترین صفاتی که برای خودش ذکر می‌کنه انا نحن نزلنا الذکر. ذکر یعنی یاد خدا، یاد خدا یعنی خدا رو توصیف می‌کنه، اوصافش رو میگه، معمولیش رو میگه، اهدافش رو میگه، بهشت و جهنمش رو میگه، معادش رو میگه، تمامش عنوان ذکر رو داره. اون وقت می‌فرماید قرآنی که امروز ما داریم این صفت رو به نحو کامل داره. لا یفقد شیئا من معنى ذکره، از معنای ذکر هیچ کمی و کاستی درش وجود نداره. اینا رو بیان میکنن بعد میفرمان و خلاصت و حجه، مجموعه و اجمال دلیل مرحوم علامه اینه ان القرآن انزله الله علی نبیه و وصفه فی آیات کثیره به اوصاف خاصه لو کان تغیر فی شیء من هذه الاوصاف به زیادت او نقیصت او تغییر فی لفظ او ترتیب مؤثر فقط اثار تلک الصفه قطعا لکنا نجد القرآن الذی بعینینا واجدا لآثار تلک الصفات المعدوده. اگر در این قرآن در دست ما تحریفی، تغییری، هر جا در ترتیبش اگر یه ترتیب مؤثر باشه، اگر در تغییر این ترتیب، در این ترتیب تغییری به وجود می آمد، این صفات تغییر می کرد. یعنی دیگه عنوان ذکر رو نداشت، عنوان نور رو نداشت، عنوان حالی رو نداشت، اون فصاحت و بلاغت، اون عدم وجود اختلاف، اون تحدی نسبت به جنین، همه اینا از بین میرن. فقط در آخر میفرمایم که فلو فرض سقوط شیء من او تغییر فی اعراب او حرف او ترتیب وجب ان یکون فی امر لا یؤثر فی شیء من اوصافه، اگر تغییر در حدی باشه که در این اوصاف، یعنی در ذکر بودن، نور بودن، حالی بودن، تغییر به وجود نیاره، میفهمد این مقدار مانی نداره. حالا در یک جا در اعراب اختلاف بشه، این در ذکر بودن قرآن خلل ایجاد نمی کنه. یظهرنه بخونیم با یطهرنه، در ذکر بودن یا در نور بودن، در حادی بودن یا در اون فصاحت و بلاغت و خصوصیاتی که گفتیم، هیچ کدام خللی رو ایجاد نمی کنه. پس این اجمال استدلال مرحوم علامه شد که عرض کردم تا به حال ما به آیه تمسکر می کردیم در عدم تحریف قرآن، اما در این استدلال مجموعه قرآن رو میفرماین همان اوصافی که در صدر اسلام با اون اوصاف خداوند تبارک و تعالی در مقابل دیگران تحدی کرده، همان اوصاف هم الان موجوده و همین الان هم مسئله تحدی وجود داره، الان هم مسئله تحدی وجود داره. گاهی با سوال میکنن آقا چرا شما میگید قرآن معجزه خالده است؟ میگیم برای اینکه هر روز تحدی میکنه، هر آن تحدی میکنه، تا قیامت هم تحدی میکنه، و چیزی که تحدی میکنه یعنی میگه من جایگزین ندارم، چیزی فوق من که هیچ، مثل من، شبیه من، هزار درجه دون من هم نمیتونه درست بشه. پس این عنوان معجزه خالده رو داره. الان هم قرآن تحدی میکنه. حالا اگر در این قرآن تحریفی زیاده یا نقیصه به وجود آمده بود، این اوصاف از بین میرفت، دیگه امروزه قرآن موجود در دست ما قابل تحدی نبود. چی فرمایید؟
نه تحدی منش چیه؟
مثل این یعنی چی؟ این چیه؟ شما زیرادی؟ مثل این زیرادی؟ ایشون فرمودن که شما در اون قسمت چهارم یا سوم فرمودن که این کتاب، وقتی خدا میگه مثل این کتاب بیارید، یعنی یک کتابی که در فصاحت و بلاغت مثل این باشه. اجازه فرمایید. دو، اختلافی درش نباشه. خب اگر فرض کنید که شما الان بعضی از آیاتی که با بنده دیگه به حسب ظاهر یه اختلافی دارن، با مراجعه به بنده از آیات دیگه حل میکنید. حالا اگر بگیم اصول قرآن از بین رفته و حذف شده، ما میتونیم بگیم این قرآن یه در اختلاف نیست. بله؟ نه، حالا شما باز، حالا هر سن برای شما، نه، حالا جزه فرمایید، مجموعه این اوصاف رو باید بگیم. بله، شما میگید آقا بسم الله الرحمن الرحیم ذکره، نور هادیه. در بسم الله الرحمن الرحیم کجا اختلافه؟ نمیدونم فحش رسالت و بلاغت دار مجموعش یکیش اینه، یکیش این است که اگر جن و انس جمع بشن بخوان مثل این قرآن رو از نظر مضامین، مضامین یعنی چه؟ ما در قرآن اصول معارف رو داریم، اصولی که عقل بشری به بعضی اشتازه رسیده از جهت استدلال و برهان به بعضیش نرسیده. دو، تفاصیل شرایع سابقه رو داره. سه، تفاصیل فضائل اخلاقی رو هم داره. شما خب اجزه فرم خبالا آخه بزرد کلام ایشون رو درست اول بالاخره این فرمایش علام محصول یک عمر زحمت ایشون بوده. حالا ما درست که تحمیم اول حالا اشکال هم شاید داشته باشیم، دیگران هم اشکال کردن هرچی میکنم اشکالاتشون رو ببینید. اول ما کلام ایشون رو درست بفهمیم. خدا رحمت کنه والد ما رضوان الله علیه رو، ایشون در مجلس درس وقتی کلامی رو نقل میکردن اون چنان ابعاد این کلام رو باز میکردن و دقیق و محکم ذکر میکردن انفت رو خیلی هم توضیحات وافی رو میدادن. انسان فکر میکرد این مطلب دیگه هیچ اشکالی نداره، باید کلام رو تا بتونیم روشن ذکر کنیم. میگیم آقا کتاب، پس یه آیه و یه سوره و اینا بره کنار. کتاب قرآنی که از اوصافش کتابه، اون وقت کتابی که این اصول معارف عقلی فطری اخلاقی شرایع اینا درش باشه و به یک امر واحد برگرده، یعنی ما ببینیم اون چه که در مسائل عقلی داره بیان میکنه با اون چه که در مسائل اخلاقی بیان میکنه با اون چه که در قضایای قصص بیان میکنه روحش در میگرده به یه امر واحد و یک حقیقت واحده داره. خب و همچنین عدم وجود اختلاف که اختلاف درش نیست، اخبار از آینده، از فتنه های آینده و ملاحم و فتنی که در آینده به وجود میان. ایشون نمیگه فقط شما ذکر بودن رو بگید، میگه مجموعه اینها. آیا این به عبارت نقطه حالا ما شما رو شد 9 تا خصوصیت ایشون بیان فرمودن، فرمودن و من اجمع الاوصاف عنوان ذکره که عنوان خصوصیت نهم ذکر کردن. این 9 تا خصوصیت با هم رو امروز در این قرآنی که در دست ما هست این 9 تا خصوصیت با هم وجود داره یا نداره؟ میگه بله وجود داره. اون وقت ایشون میفرماید اگر یه آیه یا یه سوره ای، حالا بعضی ها که هم در شیعه هم در سنی متاسفانه بعضی ها گفتن که این مقدار از قرآن ثابت شده، اون قضیه ای که از ابو موسی اشعری خوندیم راجع به سوره چی بود؟ احزاب هستن، راجع به احزاب بود که بگو ما در زمان پیامبر وقتی میخوندیم به اندازه سوره بقره بوده، یعنی الان دو سومش حذف شده. خب ایشون بفرمایند واقعا اگر این کتاب یه کتابی بود که درش نقیصه به وجود میآمد این نقیصه این مجموعه اوصاف به هم میزن، به هم میزن. شما حالا من برای تقریب ذهن عرض بکنم الان یه کتاب اصول شما دارید میخونید یا یه کتاب فقه مثلا، به یک جاش میرسید در اونجا داره که مثلا یه مطلبی رو ذکر میکنه به نحوه اجمال که باید تفصیلش در یه جای دیگه ذکر شده باشه و احاله میده اون تفصیل. خب اگر اون تفصیل در این کتاب نیاد کتاب پیداست ناقصه. ما همین نحوه رو من بخوام رو خودم دارم اضافه میکنم، همین بیان رو در کتب بشری در یک حد خیلی نازل هم داریم، منتها در قرآن به حد تهذیب رسیده، به حد اعجاز در یک کتابی که از یک عالم نوشته میشه، اگر این عالم بناشون بوده که منظم بنویسه، یه جاش که خورده به هم خورده باشه معلوم میشه که اینجا به هم خورده، یه جاش هم زیاد بشه معلوم میشه سبک و سیاقش به هم خورده. این مطلب اینطور نیست که ما بگیم اصلا به هیچ وجه، نه، در کتب بشری هم در یه حد خیلی نادری وجود داره، اما در قرآن در این حد کامل هست و ایشون میفرمان همین برای عدم تحریف قرآن کافیه. حالا شما این عبارتشون، عبارت بسیار خوبی مرحوم علامه در اینجا دارن، در جلد ایشون اصلا مرحوم علامه بحث عدم تحریف قرآن رو در همین سوره مبارکه هجر اونجا فصول متعددی رو عرض میکنن که برای این بحث عدم تحریف آوردن، هفت فصل ظاهرن، هفت فصل بله. اونجا ببینید اصلا بحث عدم تحریف رو، وقتی این مطلبی که الان ما گفتیم دو سه صفحه که مربوط به فصل اوله، وارد واحد ما رضوان الله علیه در مدخل و تفسیر این استدلال علامه رو ذکر کردن، یک اشکال و ایشون وارد کردن در کتاب نزاهت قرآن از تحریف. استاد ما حفظه الله ایشون هم در اونجا اشکال به مرحوم علامه دارن و بعد اشکال والد ما رو هم نقل کردن و مورد جواب قرار دادن. اینا رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.